بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عرض کردم چهار جمله حکیمانه استوار پر مفهوم نقل شده که میشه گفت این چهار جمله نورانی ترین چراغ در راه زندگی انسان. البته کسی این چراغ نورانی رو درک میکنه که بخواد مسیر راهش دارای چراغ باشه. این یه جمله قرآنی، یعنی حرف پروردگار عالمه که درباره قرآن مجید می‌فرماید ان هو و الا ذکر للعالمین. ذکر در لغت چند معنا براش آمده، یکی سخن گفتن، فلانی ذاکره یعنی گوینده است، حرف میزنه، شعر میخونه. یه معنی ذکر توجه قلب به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم. یه معنی ذکر علم دانش می فرماید این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن جز دانش، آگاهی، علم برای جهانیان نیست. یعنی اگر کسی بخواد قرآن رو تعریف بکنه دیگه بهتر از این نمیشه. این برای جهانیان علمه. من یه وقتی نگاه دانشمندان با انصاف غرب رو درباره قرآن مجید نگاه میکردم و به خاطر عظمت حرفاشون اینا رو یه جا جمع کردم. اینا میگن که قرآن مجید شناخته شده نیست. اینا میگن قرآن مجید به تمام رشته های علوم وصله. اینا میگن قرآن مجید کتابیه که مانند او کتابی از اسرار عالم طبیعت پرده بر نداشته. یکیشونو دیدم نوشته بود اگر جهان بخواد نجات پیدا بکنه و دارای یه امنیت پایدار عمومی بشه، مال مردم، جان مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، خون مردم حفظ بشه، جهان باید به قرآن مجید برگرده و به قرآن عمل کنه. این دانشمند غربی این حرفا رو در یه سخنرانی در مصر زده، دعوتش کرده بودن که بیاد اونجا سخنرانی کنه. گفته بود چون من الان بین مسلمونا دارم حرف میزنم، مطلبی رو بگم که با مسلمونا در ارتباط باشه. البته خیلی هاشون هم مسلمان شدن، کم هم نیستن مسلمان شده هایی که به وسیله فهم قرآن مجید مسلمان شدن. و من هر وقت جدید میبینم یه اروپایی یا آمریکایی یا یه شرقی لائیک مسلمان شده، خوبم مسلمان میشن. یاد چند لحظه مونده به شهادت امیرالمؤمنین میافتم که اون شب دخترها، پسرها، نوه‌ها همه دورش جمع بودن و شاهد از دنیا رفتنش بودن، نیمه شب 21 ماه رمضان. ایشون یه وصیت کردن همون شب که یه بخش وصیتشون این بود: الله 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 که دو بار اومده تو این جمله امیرالمؤمنین، یعنی بچه‌های من و کسانی که این وصیت من به گوشتون میرسه. چون حضرت فرمودن من اینا رو برای شما که الان دورم جمعین میگم، و من بلغه کتابی، و تا قیامت هر کی از این وصیت من خبردار شد به اونام دارم میگم. خدا رو در زندگی خودتون بپایین، فل قرآن، درباره کتابش قرآن مجید. لا یسبقنکم بالعمل بهی غیرکم. خیلی مواظب باشید و مراقب باشید که بیگانگان در عمل به این قرآن و فهم به این قرآن از شما جلو نیفتن. فردای قیامت اونا رو در صف مؤمنان مقدم قرار ندن، شما رو در صفهای آخر که حالا بمونین تا به حسابتون بعدن برس. این گونه نشه وضع شما با قرآن مجید. خب یک کسی به پروردگار عالم میگه خب این قرآن علم، فهم، دانش برای همه جهانیانه، من نمیخوام این معدن علمو. پروردگار در آیه بعد میگه بله، من دارم میگم که این قرآن علم مطلقاً برای جهانیانه، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای هر کدام از شما انسانها که باورش کنید و بپذیریدش و رغبت داشته باشید که زندگیتون در همه شؤون مستقیم بار بیاد. حالا این نخواستی و هیچکی نمیتونه زندگی تو رو مستقیم بار بیاره، نه خودت، نه زن و بچت، نه دولت، نه خارجی، نه داخلی و نه دیگران. وقتی نخوای یه زندگی پاک، مستقیم، درست، صادقانه داشته باشی، خب برو، من اینجا الان کاری ندارم، اجبارت هم نمی کنم به این که حالا بیا قرآن منو قبول کن و عمل کن. خودت نخواستی، این خود نخواستن عمقش اینه که خدایا من رحمت تو رو، مغفرت تو رو، خواسته های تو رو و نهایت بهشت تو رو نمیخوام. این مغز حرفته. وقت قیامت هر کی رو میخوان ببرن جهنم، قلبش بی توقع نسبت به بهشته، یعنی توقع نداره ببرنش بهشت، یعنی تسلیم عذاب پروردگار، چون راهی نداره که این توقع رو ایجاد بکنه. گفته نمیخوام دیگه، تا آخر عمرش هم تو این نخواستن مونده. و این نخواستن اگه با آدم بمونه و آدم بمیره، این نخواستن در قیامت و برزخ هم با آدم هستش. هست، یعنی همه ی حالات با آدم هستش. ما هرچی حالات خوب انتخاب بکنیم برای خودمون و نگرش داریم، این تا دم مردن با ما هست، بعد مردن هم با ما هست، قیامت هم با ما هستش. اگر حالات منفی انتخاب بکنیم، اونا هم با ما هستش، هم در برزخ و هم در قیامت، چون راه جدا شدن از ما رو نداره. ببینید ما برای این مطلب خیلی مثل میتونیم بزنیم، حالا به خودمون مثل میزنم. ما هممون نسبت به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین یه محبت خاص داریم که با همه محبت ها فرق میکنه. ما همه انبیا رو دوست داریم، ما ائمه طاهرین رو دوست داریم، اما امیرالمومنین به امام حسین میگه تو کسی هستی که وقتی عاشقت یا محبت حرف تو رو میزنه، عشقش جاری میشه، دلش میسوزه. خب این یه محبت ویژه است، این از بچگی با ما بوده، تا الان هم هست، تا دم مرگ هم هست، در برزخ هم هست، در قیامت هم هست. آیا این حالت پایدار شده رو، ثابت شده رو و بقا پیدا کرده رو میتونن از ما بگیرن؟ نه. مثلا یکی بیاد بگه آقا امام حسین رو با شمر تو قلب جا به جا کن، کینه پیدا کن به ابی عبدالله، عاشق شمر شو، ما چه جوابی میدیم؟ ما حتما اگه کسی این پیشنهادو بهمون بکنه، هر کی بغل دستمون باشه، میگیم این دیگه از دیوونگی زده اون بر، اصلا حاضر نیستیم این محبت مستقیم رو، این محبت مثبت رو با محبت منفی جا به جا بکنیم. حالا معرفت نسبت به هرچی که داریم هم همینه. مثلا رسول خدا در کتاب وسائل الشیعه است که 500 سال پیش در اصفهان نوشته شده و از 500 سال پیشم در حوزه های شیعه در جریانه. یعنی شما هیچ حوزه ای رو در شیعه نمیتونید سراغ بگیرید که هر روز از شنبه تا چهارشنبه از کتاب وسائل جدا باشه، چون ابزار علمی مجتهدین بزرگ شیعه است و یکی از کتابای مهمه، از کتابای رده اول و برای اینکه بدونید یه دونه توبه 4-5 ساعته چیکار کرده با نسل تائب، نویسنده وسائل و شیعه که دائم 500 سال کتابش در کاره، نه فقط در حوزه ها، نویسندگان معارف الهی چاره ای ندارن جز این که برای روایات اهل بیت از این کتاب استفاده کنن. شما کتابای عمومی شیعه رو بردارید بخونید، پاورقیاش خیلی جا آدرسش وسائل و شیعه است. خب 500 سال پیش کی نوشته اینو؟ یه شخصیتی به نام شیخ حر عاملی که از نسل حر ابن یزید ریاهی، یعنی همه چی مثبت و منفی آثارشو در این عالم میگذاره و نمیشم آثارشو پاک کرد. هیچ اثری از آثار و از جبین جهان نمیتوان پاک کرد. عباس عموی پیغمبر تا سال فتح مکه سال 8 از زمانی که نوجوان بود شغل اصلیش رباخوری بوده، 13 سالی هم که پیغمبر اکرم مکه بود عموی پیغمبر بود، رباشو میخور. جنگ بدرم که شروع شد عباس جزو افرادی بود که با ابو جهل و با عاص بن وائل و با عتبه بن ربیعه همدست شدن پیغمبر رو بکشن، ولی در جنگ بعد اونا شکست خوردن و عباس اسیر شد. تا کی؟ تا وقتی مسلمون شد. سال 8 با پیغمبر اومد حج. پیغمبر وقتی وارد مسجد الحرام شدن همون روز اول، یعنی بعد چند سال اولین باری بود که پیغمبر وارد مسجد الحرام می شدن، جمعیت هم تا بیرون موج می زد، صدای پیغمبر هم سکوت کامل بود، شنیده می شد. پیغمبر اکرم فرمودن من تمام امتیازات طبقاتی قبل از بعثت خودم رو زیر پام گذاشتم، یعنی لغو کردم. هیچ عربی حق نداره به عجم فخر فروشی کنه، هیچ قبیله حق نداره، چون 50 سال پیش یکیشو کشتن، حالا مسلح بشن بیریزن 200 از افراد اون قبیله رو بکشن. این عادات و رسوم در عرب بود. فرمود از جمله چیزایی که زیر پام میذارم رباس. هر کی در مکه ربا خور بوده از این به بعد حق ربا دادن نداره و ربا رو حرام اعلام میکنم از طرف پروردگار عالم. فقط تو تمام ربا خورای مکه اسم عموشونو بردن، حتی ربای عمویم عباس رو، که فکر نکنید چون این آدم عموی منه، من رو درواسی باش دارم یا ملاحظه کاری دربارش میخوام بکنم یا چون قوم خیشمه بگم هر کی ربا بخوره حرام، حاله این یکی استثناء عیبی نداره، نه، حتی ربای عمویم عباس رو زیر پا گذاشتم، هر کی بهش بده کار پول رباشو نده، فقط پول اصلیشو بده، مازادشو نده. خب این یه عمری ربا خور. خور آدم حروم خوری نبوده، آدم معقولی بوده، آدم با ادبی بوده، تو خانواده ای هم که به دنیا آمد خانواده شون مسلمون بودن، آدم های باوقاری بودن، آدم های با ادبی بودن، آدم های خوشفکری بودن، آدم های عاقلی بودن، مخصوصا مادرش. تنها اشتباهیشون این بود که اومد فرماندهی 1000 نفر رو قبول کرد، نه برای کشتن. اینو به ذهن کسی نباشه، به قصد کشتن ابی عبدالله نیومد. مأموریتش این بود که ابی عبدالله رو پیاده کنه، امام نیاد کوفه و همونجا نگرش داره. قصد جنگ با حضرت رو نداشت، ولی توبه کرد. وقت نسلش رو شما میبینید، چه نسل طیب و طاهر. یکیش همین شیخور را آمولیه، اما نسل عباس عموی پیغمبر رو میبینید، بنی عباسن که 600 سال به جان و به مال و به ناموس و به آبروی مردم حکومت کردن و هر کاری دلشون خواست کردن و از امام صادق به بعد و امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسگری، از 12 امام ما 6 رشون رو بنی عباس کشت. این نتیجه حرام خود. یعنی هیچی در این عالم نیست. این ثابت شده و حتی غربیان اینو ثابت کردن که چیزی در این عالم نیست مگر این که دارای اثر و اثرش هم ماندگار و باقیه. عبن نمیره. حالا خدا یه لطفی به مردم مؤمن کرده، اینو بعد اسمشو گذاشت لطف خاص، که اگر مرتکب گناهی شدن و پشیمان شدن و قصه دار شدن و توبه واقعی کردن و اون گناه رو جبران کردن، مثلا عمدی بیدارم شده بود نماز صبحش رو نخون، پیغمبر می فرماید من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، کسی که عمدن یه نمازش رو ترک بکنه، من ترک از صلات متعمدن، این تو قله ناسپاسی قرار گرفته. این کفر نه به معنی این که منکر خدا شده، کافر شده و مثل کفار مکه یا کفار امروز، نه. کفر به نظر حضرت صادق که در اصول کافی نقل شده 5 مرتبه داره، 5 مرحله داره. یه مرحلهش به معنی ناسپاسیه. ما در قرآن میخونیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع، بر کسی که استطاعت مالی و بدنی داره بره حج واجب، واجبه بره و همین الان هم واجبه بره، چون ائمه ما تمامشون از امام صادق تا امام عسگری حجی که کردن تمام مکه و منازل مکه دست بدترین دشمنان خدا و اهل بیت. اما هیچ امامی نگفت من پول حجم رو ببرم خرج 2 مستحق بکنم و تو شکم این بنی عباس و بنی امیه و تو شکم این وهابیا نریزم. به ما چه که اونجا پول ما رو کی میگیره؟ خودش میدونه و قیامت خدا جواب باید بده که مؤمن نبودی، نمک منو خوردی، حرامت بوده این نمک. شما مسئولیتی ندارید برای پولی که میدی. خب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر. اینجا من کفر به معنی اینی که منکر خدا شده، منکر قیامت شده، نه. و من کفر یعنی اگر کسی در کنار این حکم الهی ناسپاسی کنه، ناسپاسیش هم اینه که نره. فإن الله غنی عن العالمین، خدا از همه جهانیان بی نیازه. میخوای مکه برو، میخوای نر، من نیازی به مکه رفتن تو ندارم. من مکه رو برای تو درست کردم، یه دری به سوی بهشت، یه دری به سوی مغفرت، یه دری به سوی رحمت، یه دری به سوی تجارت. ما 6 تا اماممون در عراق دفنن. وجود مقدس امیرالمؤمنین ابی عبدالله حضرت جواد موسی بن جعفر، امام هادی، امام عسگری، هیچ روایتی از اهل بیت نقل نشده که میرید زیارت اهل بیت یه گوشه کارتونم بذارید برای خرید و فروش و تجارت. ولی صریحاً قرآن میگه مکه میرین لیشهد و منافعهم، اینا برن عیبی نداره خرید و فروش بکنن، تجارت بکنن، اعمال حجشونم انجام بدن. یه کسی بود از مناطق خراسان، من یه سال حج واجب بودم، یه ساک تسبیح آورده بود، تسبیح شامقصود، تسبیح های خیلی خوب، تسبیح های سنگی، تسبیح های تراش داده شده، تسبیح فیروزه‌ای، اینا رو 30 تا 30 تا، 40 تا 40 تا صوبا میکرد تو دستش، میومد تو مسیر حرم و بر میگشت، همش هم میفروخت. کسی هم حق نداشت بهش ایراد بگیره، چون پروردگار اجازه داده در سفر حج مردم تجارت بکنن، مانعی نداره. لیشهدو منافعهم. خب حالا کسی نرفت، کافر شده به معنی اصطلاحی، یعنی منکر خدا شده؟ نه، این نسبت به این حکمی که در بهشت، در مغفرت، در رحمت، ناسپاسی کرده. درست؟ حالا من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. اگر عمدن کسی نماز مغربشاشو نخونه، بگه نمیخوام بخونم، نماز ظهرشو نخونه، پیغمبر میفرماد فقط کفر. این نسبت به این حکم الهی ناسپاسی کرده. یعنی چی ناسپاسی کرده؟ یعنی در خیلی خیرا رو، همون یه نماز صبحی که نخونده، یه نماز مغربشایی که نخونده، به روی خودش بسته. نماز خیلی خیر داره. امام صادق میفرماین کسی که 5 وقت و نماز میخونه، نه 5 تا وقت جدا جدا، یعنی نمازای 5 گانه رو، این بعد از نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و مغرب و عشا، مثل آدمیه که بدنش خیلی چرک داشته و یه چشمه آب پیدا کرده که این چشمه آب تمام چرک بدن رو شستشو میکنه. امام میگه نماز شستشو کننده چرکای فکریتونه، چرکای قلبیتونه. چجوری نماز چرکا رو پاک میکنه؟ من باید توجه به نماز داشته باشم که بتونه نمازم چرکای باطن من و قلب من و فکر من رو پاک بکنه. من اگه نمازو حالیم نشه، میگم همه که میگن خدا مهربانه، همه که میگن خدا احسان داره، همه که میگن خدا مهرورزه، همه که میگن خدا لطف داره، همه میگن، پس چرا من تو زندگیم 2 جور 3 جور 4 جور 5 جور گرفتاری دارم؟ مگه من بنده خدا نیستم؟ مگه من با پروردگار پیوند ندارم؟ مگه خدا ناظر گرفتاری های من نیستش؟ خب پکو مهربانی خدا. این اشکال ذهنی رو، انحراف فکری رو همین ذکر رکوع یا سجود حل میکنه. ای بفهمم، میرم رکوع، میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سه بار، یا یه بار میگم سبحان ربی العظیم و به همین. ما باید بریم سراغ آیات قرآن ببینیم از اول سوره بقره که آیات 30 به بعدش داره تا جزء آخر قرآن چقدر کلمه سبحان، سبحه، یسبحو، تسبحو ذکر شده. این سبحان معنیش اینه خدا از هر عیبی، از هر نقصی، از هر قصوری، از هر ایرادی منزه، پاک، هیچ عیبی نداره. پس این عیبایی که تو زندگی من هست به اراده او اتفاق نیفتاده؟ نه، چون قرآن مجید میگه ما اصابک من حسنتن فمن الله، هرچی خوبی تو زندگیت میبینی، بچه خوب، زن خوب، پول خوب، رفیق خوب، رفتار خوب، اینا کار منه که توفیق بهت دادم. خب این طرف که هیچ گیری نیست، خوبی ها گیر نیست، خوبی ها راحتیه، خوبی ها رفاهه، خوبی ها درستیه. طرف خدا گیری نداریم ما، چون میگه هر چی خوبی داریم من بهت دادم. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، اما تمام مشکلات و گرفتاریات مال خود، کار خود. شما یه نفر اومد اعتمادتو جلب کرد، گفت 5 میلیون به من بده، من 2 ماه بهت میدم، چرا از اون مدرک قوی نگرفتی که اگه 50 تومن تو خاص بخوره نتونه بخوره؟ حالا میگی من مشکل دارم. خب این مشکلو کی ساخته؟ این 5 میلیون مشکلو خدا تو دامن من انداخته؟ نه، یا رسول خدا میفرماید تا گرسنه نشدین دست به غذا نبرید، تا سیر نشدین بیاین کنار. همیشه پیغمبر میگه بار معده رو سبک بگیریم. حالا من خیلی علاقه به غذا دارم، چربی ها رو خوردم، نوشیدنی ها رو خوردم، سرخ کردنی ها رو خوردم، بیش از اندازه بدنم هم خوردم. حالا میرم دکتر میگم آی دکتر خیلی خوابم میگیره، کسلم و همچین تو حال نیستم. میگه فعلا نمیدونم چه دوایی بهت بدم، آزمایش بده. آزمایشو که میبره دکتر میگه چربیت 400ه، اون یه دونه چربیت 500ه، قندت از مرز نرمال گذشته، غلظت خون داری، کبدت هم چربه. خب این کار خداست؟ یعنی اینا رو خدا تو دامن بندش گذاشته؟ خدا که بی عیبه، خدا که بی نقصه، خدا که منزه، اینا رو خود بشر تو دامن خودش گذاشته. خب وقتی آدم نمازشو عمدن ترک بکنه خیلی خیراتو از دست داده. وقتی آدم سبحان الله نمازو بفهمه خیالش نسبت به خدا راحت میشه. یعنی دیگه اشکال و ایرادی نسبت به پروردگار براش نمیاد، میبینه که همه ایرادا مال خودشه، همه اشکالات مال خودشه. در هر صورت برگردم به اول سخن که این چهار جمله حکیمانه که حالا هر چهارتاشو امشب ترجمهشو میگم تا توضیح بدم، چون اولیش هنوز خیلی کار داره. این چهار جمله حکیمانه برای اهل انصاف، برای اهل خرد پرفروغ‌ترین چراغ راه زندگیشون بوده، چون میخواستن که با چراغ حرکت کنن، تو تاریکی نرن. قرآن یه آیه داره در یه سوره قبل از پایان سوره ها، سوره فلق، و من شر غاسق اذا وقب، پیغمبر من پناه بیار به من از تاریکی شب، وقتی همه جا رو میگیره، همه جا رو میپوشونه، همه چی رو پنهان میکنه تو خودش. خب شب که از نعمتهای خداست، چقدر در قرآن میگه ان فی اختلاف اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. چرا حاله به پیغمبر میگه از شب به من پناه بیار؟ منظور پناه بردن از خود شب نیست. شب وقتی که تاریکیشو پهن میکنه، مارها، عقربها، حرامیان، دزدان، ستمگران، حیوانات وحشی، همه کمینگاه میان بیرون. پناه بیار به من از شری که دیگران در شب دارن. درسته؟ این معنی آیه شریف است. حالا اگر در بعد معنوی وجود ما نماز نباشه، خودش عامل تاریکیه. روزه نباشه، عامل تاریکیه. ربا باشه، عامل تاریکیه. زنا باشه، عامل تاریکیه. غیبت و تهمت باشه، عامل تاریکیه. این تاریکی ها وقتی درون ما رو گرفت، حیوانات وحشی باطن از این تاریکی ها به آدم هجوم میکنن. آدم یواش یواش حسود میشه، متکبر میشه، مغرور میشه، ریاکار میشه، ظالم میشه، ستمکار میشه. همه اینا از تاریکی باطن و از کمینگاه این تاریکی میریزن بیرون و به آدم هجوم میکنن. و بعد مدتی اگه آدم به داد خودش نرسه، کاخ انسانیت آدمو ویران میکنن و از آدم یه هیزومی برای جهنم فقط میذارن، که در قرآن میگه کانول جهنم حتبا. یعنی این حیوانات وحشی درون دنبال تاریکی میگردن. ما حالا خیلی تاریک نیستیم، دوچار خیلی این مسائل نیستیم، اما اگر ما تاریک بود کل وجودمون، الان یه دونه ترامپ کوچولو بودیم، یه نتانیاهوی کوچولو بودیم. حالا اونا کشور دستشونه، مملکت دستشونه، ما نه، یه خونه دستمونه و یه مغازه یا یه کارخونه، چهار تا هم رفیق. ببینید تاریکی باطن اونا بر سر مردم دنیا چی کار داره میکنه. یعنی اینا به 7 میلیارد نفر 24 ساعته در حال حمله کردن، در حال دریدنن، در حال استعلاجوئین، در حال فرعونیتن. خب تمام این وحشی های باطنشون از کمینگاه تاریکی اومده بیرون، خودشون نمیفهمن حمله بهشون کرده. اما اگه آدم با چراغ را بره زندگی رو، وقتی تاریک نباشه زندگی من، دیگه از این مارموران و عقربها و خرسها و خوکها تو زندگی باطنی من و زندگی ظاهری من خبری نخواهد بود. خب چهار جمله یکیش اینه، لام و اینه الا الله، یاری، پشتیبانی، کمک کننده ای جز خدا در این عالم وجود نداره. پیغمبرم با حوادث روبرو بود، اما خدا چی بهش میگه؟ میگه قل اعوذ به رب الفلق، من شر ما خلق، من شر قاصد نزا وقب، و من شر نفاسات فی العقد، و من شر حاسد نزا حسد. بیا در پناه ربوبیت من، بیا در پناه دین من، من پناهگاهم قدرتمه، پناهگاهم قرآنمه، پناهگاهم اخلاص، پناهگاهم عبادات. اگر در این پناهگاه قرار بگیری هیچ خطری متوجه تو نخواهد شد. یار خداست، لا دلیل الا رسول الله، هیچ دلیلی راهنمایی جز پیغمبر نیست. شما راهنمایی پیغمبر رو تو خانواده خودش ببینید، کیفیت راهنمایی چی بوده که کنار پیغمبر امیرالمؤمنین تربیت شده، فاطمه زهرا تربیت شده، حسن و حسین تربیت شدن. این دلیل راه، این راهنما. ولا زاد کت تقوا، توشه‌ای در این عالم به ارزش تقوا نیست. تقوا یعنی چی؟ تقوا سادش اینه، تقوا سه مرحله داره: مرحله عام، خاص، خاص الخاص. مرحله سادش اینه که هر گناهی اومد طرف من مقاومت بکنم، بگم گناه با تو نه قصد، نه حال و نه فکر رفاقتو دارم، بفرمین بریم دنبال کار. این تقوا. ولا عمل کس صبر فی، هیچ کاری هم با ارزشتر از این نیستش که تقواتو نگرداری، حفظش کن. این چهار جمله. خب این چهار جمله رو هم رفته پرفروخترین چراغه. امشبم من پایین جلسه نشسته بودم، با صحبت از وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها بود. بچه ها همه میدونن که عمه تو زندگیش، تو بخچش، حالا تو صندوقی که از مدینه با خودش آورده، چیز قیمتی نداشته که حالا اون چیز قیمتی گم شده باشه عمه هم دنبالش بگرده. حالا برفرضم که گم شده باشه، وسط میدان کربلا که گم نشده، اگر شیعی بوده تو خیمه ها، تو جا به جا کردن، تو عوض و بدل کردن گم شده، ولی اگرم گم می شد خیلی قیمتی نداشت، ارزشی نداشت. اما حالا بچه ها تو فکرن که عمه تو این میدان گرم و پر از خاک دنبال چی می گرد، چیزی گم کرده. انقدر این بچه ها با ادبن، با وقارن، انقدر با عظمتن که نمیان سوال بکنن، برای این که میگن عمه ما حکیمه و حکیم کار بیهوده نمی کن. این که داره میگرده هدف داره، فلسفه داره گشتنش. حالا بچه ها اگر یکیتون از عمه میپرسیدین عمه جان دنبال چی میگرد، چی جوابتونو میداد؟ او خیلی ادب بود زینب کبرا، نمیگفت به بچه‌ای که سوال کرده حالا باشه بعدن، نه نه، حتی به این مقدار اهل بیت بچه ها رو رد نمی کردن. ولی حالا اگه می پرسید حقیقتشو می گفت، اگه می پرسیدن می گفت، می گفت گلی گم کردم می جویم آن رو، به هر گل می رسم می بویم آن رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان می شویم آن رو. سوال نکردم اما دیدن عمه وارد یه گودال شد، گودال رو نگاه کردن، چیزی در گودال بچه ها ندیدن، دیدن عمه با یه دنیا وقار نشست، با دوتا دستش داره نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، داره تیر و شمشیر و خنجر رو کنار میزنه. من اگر از امام باقر این روایت رو نمیدیدم نمیتونستم باور کنم. امام باقر کربلا 4 سالشون بود، همه حوادث رو دیدن. میفرماید عمم وقتی نشست کنار گودال، غیر اسلحه ها شروع کرد یه مش سنگ و چوب رو هم کنار زد. دیدن دست بر زیر بغل یه بدن قطعه قطعه. بدن رو رو دامن گذار، انت اخی، آیا تو برادر منی، و ابن امی، حسین من تو پسر مادر منی، و ابن والدی تو پسر امیر المؤمنین پدر منی. افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه زمان شمع زمان